This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
دوستای عزیزم سلام، من مانا هستم و این 34th اپیزود از پادکست بیوگرافی و 5th قسمت از مجموعه سریالی رویای ناتمام کاملوته. در این قسمت قصد دارم تا داستان زندگی یکی از مهمترین و معروفترین هنرمندای دوران بعد از جنگ جهانی دوم رو براتون تعریف کنم. یه خواننده اپرای زیبا با توانایی‌های باور نکردنی و صدای تکرار نشدنی. تا جایی که در عرصه هنر اپرا به دوران بعد از جنگ گاهی میگن عصر کالاس. اون این توانایی رو داشت که تمام احساسای جهان رو در یه جمله کوتاه متمرکز کنه. در اون زمان برای خیلیا به سادگی کالاس بزرگترین هنرمند دنیا بود. در نگاه به کالاس ما یه هنرمند میبینیم با صدای بی‌نظیر و دستاوردهای تحسین برانگیز. اما همزمان در کنار کالاس هنرمند همیشه یه ماریا هم وجود داره. کسی که به سادگی یه زن بود. اما حتی در این زمینه هم همیشه همه جهان رو مجذوب خودش کرد. اما خب قبل از اینکه شروع کنیم مثل همیشه باید چند تا موضوع بهتون بگم. اول اینکه ساختار این قسمت یک کمی با قسمت‌های قبلی فرق می‌کنه. من به جای اینکه همه چیزو خودم براتون تعریف کنم، جاهایی بین تعریف کردنم بخشایی از اصل خاطرات و نامه‌های خانم کالاسو هم آوردم. خودتون متوجه میشین که کجا هستن. امیدوارم که از این مدل تازه خوشتون بیاد. و دوم اینکه یکی از شخصیت‌های این قسمت همون آقای اوناسیسه که توی قسمت‌های قبلم باهاش آشنا شدیم. خانم کالاس اوناسیسو آریستو صدا می‌زده. پس توی این قسمت هر جایی که آریستو شنیدین داریم درباره همون آقای ارسطو اوناسیس معروف خودمون صحبت میکنیم. و حالا میخوام یه پادکست خوب دیگر رو بهتون معرفی کنم. تو پادکست طراح وبسایت نوشین عزیز با کمک مهمونای خیلی خوبی که دعوت میکنه بهمون یاد میده که چطوری بهترین سایت ممکن رو داشته باشیم. بهمون یاد میده که چیکار کنیم که سایتمون تو گوگل دیده بشه یا بتونیم در رتبه اول گوگل قرار بگیریم. یا اگه سایتمون فروش نداره الان باید چیکار کنیم؟ خلاصه دیگه اگر سایت دارین لازمه که حتما این پادکست خوب و پرمحتوا رو دنبال کنید. خب دیگه بریم سراغ داستان. ماریا توی یه خانواده غمگین به دنیا اومد. پدر و مادرش تازه چند ماه قبل از تولد اون از یونان به آمریکا مهاجرت کرده بودن اما مادرش هیچ وقت دلش نمیخواست که سرزمین خودش رو ترک کنه. از اون بدتر وقتی که فهمید که نوزاد تازه به دنیا اومدش یه دختره، واقعا دل سرد شد. اون دلش یه پسر میخواست. کسی که بتونه جای پسر کوچولوی عزیزش که چند سال پیش مرده بود و پر کنه. اینطوری ماریا حتی قبل از اینکه چشماشو باز کنه مادرشو ناامید کرده بود. پدر و مادرش مدام با هم دعوا میکردن درباره همه چیز، از پول گرفته تا سختی‌های زندگی توی یه کشور تازه. اما بیشتر از همه درباره رویاهایی که هیچ وقت به واقعیت تبدیل نشدن. ماریا حتی عشق و توجه کافی از خواهر بزرگترش هم نمیگرفت. جکی 6 سال بزرگتر بود. اون لاغر و خوشگل و محبوب بود. درست برعکس ماریا. اینطوری بود که اون عشق و آرامش رو در زیبایی بیپایان موسیقی پیدا کرد. خانواده اونا یک گرامافون داشتن و مادرش یک کلکسیون از صفحه های اوپرا. ماریا از همون اول بی نهایت به اوپرا علاقه داشت و تا 5 سالش بشه شروع کرد همراه اون صفحه ها خوندن. اون اصلا متوجه معنی چیزایی که میخوند نمیشد چون که اصلا ایتالیایی بلد نبود. اما مهم اینه که میتونست احساس اون آهنگا رو درک کنه. کمی بعد یه بار که داشت برای خودش میخوند یه اتفاق عجیبی افتاد. مادرش یه لحظه وایساد و با چشمای سیاهش با دقت به ماریا خیره شد. چیزی که تا قبل از اون هرگز اتفاق نیفتاده بود. اون روز بود که مادرش دو چیزو فهمید. اول اینکه در ماریا چیزی هست که جهان باید بشنوه و دوم اینکه صدای این دختر نچندان زیبا و خجالتی میتونه کلید حل همه مشکلاتش باشه. خیلی طول نکشید که ماریای 7 ساله با اصرار مادرش هفته 4 بار کلاس پیانو میرفت. در واقع با وجودی که بعد از سقوط بازار سهام تو سال 29 خانواده دچار مشکلات مالی شده بود، اما مادرش اصرار داشت که این خرجیه که ارزشش رو داره. در عوض اون تصمیم گرفت که دیگه برای خودش صفحه های موسیقی نخره. اون روزا مادرشون هر هفته جکی و ماریا رو سوار متروی نیویورک میکرد و با هم میرفتن به کتابخونه عمومی بزرگ شهر. اونجا اون سعی میکرد به دخترها ادبیات کلاسیک درس بده. اما ماریا آموزش اصلیش رو بین مجموعه بی نظیر و با شکوه صفحه‌های موسیقی اون کتابخونه پیدا کرد. هر بار که ماریا از مترو بیرون میومد و پله‌های کتابخونه رو میدید، میدونست که داره وارد یه مکان مقدس میشه. اونجا اون میتونه ساعت‌ها اوپرا گوش بده. ماریا که 13 ساله شد، ازدواج والدینش به بن‌بست رسید. مادرش دخترا رو با خودش برداشت و برگشت به یونان. با این برنامه که در اولین فرصت ماریا رو بفرسته به مدرسه هنرهای زیبای آتن. حداقل سن ثبت نام در اون مدرسه 16 سال بود. اما مادر ماریا اصلاً حاضر نبود حتی یه لحظه هم هدر بده. اون بهترین مربی ممکن رو برای ماریا پیدا کرد. یه خانومی به اسم الویرا ده ایدالگو. آخرین کسی که به سبک کلاسیک بلکانتو تربیت شده بود. موسیقی آدمایی مثل روسینی و بلینی. خانومی که خیلی زود برای ماریا یه مادر مهربون شد. حتی مهربونتر از مادر خودش. ایدالگو به اونا کمک کرد تا مدرسه رو قانع کنن که ماریا 13 ساله نیست بلکه 16 سالشه. ایدالگو واقعا از تربیت صدای بی نظیر این دختر لذت می برد تا جایی که تقریبا هیچ پولی از ماریا نمی گرفت. به کمک ایدالگو ماریا یاد گرفت تا فقط نخونه بلکه نقش اون شخصیت رو با وقار و زیبایی بازی کنه. اون یاد گرفت که چطور زیبا حرکت کنه، چطور لباس بپوشه، چطور به خودش به عنوان قهرمان داستان باور داشته باشه. اما خب زیاد طول نکشید که جنگ جهانی شروع شد و آتن توسط نیروهای نازی اشغال شد. اوضاع وحشتناک و سختی بود. هیچ کاری هم برای هیچ کدوم از اونا وجود نداشت. خانواده ماریا حتی دیگه غذایی برای خوردن نداشتن. پس مادرشون ماریا و خواهرش رو مجبور میکرد تا با افسرهای اشغالگر در مقابل یه مقدار ناچیزی پول یا غذا بیرون برن. ماریا هیچ وقت نتونست مادرشو به خاطر این کار ببخشه. ایدالگو که از این وضعیت خبردار شد، یه کار کوچیکی توی تئاتر ملی آتن برای ماریا پیدا کرد. اونا پول خیلی کمی بهش میدادن، به هر حال شرایط برای همه بد بود، اما همین کافی بود که مادرش دست از سرش برداره و اون بتونه بدون نگرانی از ضروریات زندگی فقط به اپرا فکر کنه. یه کمی بعد ایدالگو به ماریا گفت که باید ایتالیایی یاد بگیره. به هر حال این خیلی مسخره بود که اون بدون اینکه بفهمه که داره چی میگه بیاد اون اپرا رو اجرا کنه. خب ماریا اگر میخواست ایتالیایی یاد بگیره، اولا که به پول احتیاج داشت و دوم این که باید میرفت به مدرسه فاشیستا. با توجه به شرایط اخیرم طبیعیه که اون چشم دیدن هیچ کدوم از اونا رو نداشت. پس خودش دست به کار شد و در عرض فقط 2 ماه با کمک یکی از دوستاش که نیمه ایتالیایی بود، نه کامل اما به اندازه کافی اون زبون رو یاد گرفت. ماریا روز و شب وسواسگونه و دیوانوار تلاش کرد و تمرین کرد تا اینکه جنگ تموم شد. اینجا بود که اون تصمیم گرفت که برگرده به نیویورک و اونجا حرفش رو دنبال کنه. الان ماریا 21 سال است. هنوزم یه دختر کمرو و خجالتیه. اون عینک میزنه، وزنش یه کمی بالاست، استرس که میگیره ناخوناشو میجوه و خلاصه. با همه استعدادی که داره روی صحنه همچین خیلی هم فوق‌العاده به نظر نمیرسه. تو آمریکا اون یه سری مصاحبه‌های ناموفق داشت تا اینکه دست آخر یکی از مسئولای اپرای شیکاگو بهش گفت که براش بهتره که اول بره ایتالیا. اونجا از خودش یه خواننده درست و حسابی بسازه، بعد با اعتماد به نفس و تجربه کافی برگرده آمریکا. ماریا هم با هر سختی که بود خودش رو رسوند به شهر ورونا، جایی که خونه اصلی هنر اپراست. اینجا سرنوشت 2 تا مرد و سر راه اون قرار داد که زندگیشو برای همیشه زیر و رو کردن. تولیو سرافین، آهنگساز بزرگ که باور خدش ناپذیرش به توانایی هنری ماریا به حرفه اون شکل داد، و البته جیوانی باتیستا میانگینی، یه صنعتگر ثروتمند، مردی که خیلی زود شد همسر ماریا. جیوانی مردی بود در دهه 50 زندگیش. اون یه چیزی بیشتر از 30 سال از ماریا بزرگتر بود. قیافه خوبی نداشت، اصلاً هم رمانتیک نبود. اما به شدت موفق بود. ثروت جیوانی این اجازه رو به ماریا میداد تا بتونه بدون نگرانی به خودش زمان بده تا حرفش شکل بگیره و معروف بشه. ماریا برای اولین بار در آگوست 1947 در ورونا روی صحنه رفت. صدای سنگین و تاریک کالاس و البته تکنیک بی نقصش همه رو تحت تأثیر قرار داد. البته همه از همون روز اول عاشق اون نشدن. صدای کالاس و نوع اجراش هر چیزی بود به جز کلاسیک. و البته در ورونا، جایی که اپرا برای خودش یه جور مذهبه، خیلی ها بودن که از هر چیز جدیدی بعدشون میومد. اما ماریا بدون توجه به اونا با یه اعتماد به نفس قوی و باور نکردنی به اجراهاش ادامه داد و همه رو مبهوت کرد. تا اون زمان هیچ کس ندیده بود که یه خواننده در طول فقط 1 هفته یه بار در نقش برونهیلدای واگنر رو بعد از اون در نقش الویرای بلینی ظاهر بشه. 2 نقش کاملا متضاد. 2 نقشی که همیشه 2 تا خواننده متفاوت داشت. سرافین میدونست که سرنوشت هنری کالاس در سبک بلکانتوه. اما اوایل کار تصمیم گرفت تا به اون نقشای دراماتیک تری بده. نقشایی که این امکانو فراهم میکرد تا استعداد ماریا رو نه تنها در خوندن بلکه در بازی کردن اون نقشا به همه نشون بده. مهم نبود که تماشاچی اصلا ایتالیایی میدونست یا نه. فقط نگاه کردن به کالاس و احساساتی که اون در هر جمله یا هر حرکت نشون میداد باعث میشد که همه به راحتی متوجه داستان بشن. بعد از تجربه موفق ایتالیا، ماریا برای اجرا به کشورهای دیگه رفت. به آرژانتین، مکزیک، برزیل، هر جایی که اون پا میذاشت تماشاچی ها به هیجان می اومدن و شیفته کالاس و صداش و هنرش می شدن. مردم برای روزها توی خیابون صف می کشیدن تا شاید یه شانسی پیدا کنن که از بالای یه بالکونی یه نگاهی به اون بندازن. بعد از هر اجرا سالن پر می شد از تشویق و هیاهو و فریادهای تحسین. هر بار صحنه غرق می شد در گلای روز. اعضای ارکستر که معمولاً همیشه سر جاشون میشینن بعد از تموم شدن اجراهای کالاس نمیتونستن به خودشون کمک کنن، اونا بلند میشدن و تشویقش میکردن. بعد از این تور موفق بود که ماریا این شانس رو پیدا کرد تا در لاسکالا، مهمترین خانه اپرای جهان، برنامه اجرا کنه. حالا دسامبر 1951، 2000 نفر صندلیای سالن باشکوه لاسکالا رو پر کردن. اون شب هر نوتی که ماریا از لاتراویاتا اجرا می‌کرد، تماشاچی‌ها رو با خودش می‌برد به دنیای مملو از عشق و شور و زیبایی. توی اون لحظه‌ها نه برای تماشاچی‌ها نه برای ماریا هیچ چیزی در این دنیا نبود به جز خلسه سراسر لذت هنر. سال بعد اون به لاسکالا برگشت تا این بار نمایش افتتاحیه رو اجرا کنه. این بار در نقش لیدی مکبث، نقشی که خیلی مناسب صداش بود. همه چیز عالی پیش رفت و اون اجرا در تاریخ اپرا جاودانه شد. از بعد از این ماجرا، ماریا دیگه یه هنرمند مهمان در لاسکالا نبود. اون شهبانوی بی‌رقیب مهمترین خانه اپرای جهان بود. ماریا حالا در اوایل 30 سالگی و در اوج شهرت و توانایی هنریشه. اینجا بود که اون در عرض یه سال 36 کیلو وزن کم کرد. اون شروع کرد به پوشیدن زیباترین لباسا و توی یه زمان نسبتاً کوتاهی خودشو تبدیل کرد به زیباترین بانوی روی صحنه‌های اپرای جهان. حالا اون یه قوی زیبا بود که هیچ کس نمیتونست نادیدش بگیره. تماشاچی ها از اینجا به بعد که به اون میگن لاداوینا، موجود الهی، الهه. اما حالا که اون به هر چیزی که میخواست رسیده بود و زندگیش بی نقص بود، منتقدا و روزنامه ها شروع کردن به مقایسه صدای کالاس و یه خواننده دیگه به اسم رناتا دبالدی. در مقایسه با صدای کالاس، صدای بالدی گرم و دوست داشتنی بود و با استانداردهای کلاسیک کاملاً بی‌نقص بود. اون روزا رسانه‌ها مدام این دو نفر رو با هم مقایسه می‌کردن. ماریا از این موضوع متنفر بود. واقعیت اینه که اون اصلاً خودش و دبالدی رو در یه سطح نمی‌دید. ماریا این توانایی رو داشت که به راحتی امروز یه نقش خیلی دراماتیک و جدی رو اجرا کنه، فرداش بره سراغ یه نقش رمانتیک و خوشحال. هیچ سوپرانویی در اون زمان توانایی این کارو نداشت. کار به جایی رسید که یه بار لاداوینا خیلی جدی توی یه مصاحبه‌ای گفت که مقایسه کردن صدای من با صدای دبالدی مثل مقایسه کردن شامپاین و کوکاکولاست. در طول همه این سالهای اخیر مادرش که می‌دید ماریا هر روز داره پیشرفت می‌کنه و یه همسر پولداری هم داره، مدام ازش پول می‌گرفت. حتی یه بار کار به جایی رسید که ماریا رو تهدید کرد که اگر پولی رو که می‌خواد بهش نده، رازای زندگی خصوصیشو به روزنامه ها میفروشه. ماریا که دیگه جونش به لبش رسیده بود و طبیعتاً برای همه ماجراهای دوران جنگ هنوزم نتونسته بود مادرشو ببخشه، برای همیشه رابطهشو با اون قطع کرد و اونا دیگه هیچ وقت همدیگر رو ندیدن. اما خب همه چیزم بد نبود، چون که بالاخره بعد از این همه سال تلاش ماریا تو سال 56 به آرزوی دیرینش رسید. قرار بر این شد تا اون در نقش جاودانه نورما در اپرای متروپولیتن نیویورک ظاهر بشه. ماریا از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید. اون سالها روز و شب برای رسیدن به این نقطه با تمام وجودش تلاش کرده بود. اما قبل از شب اجرا مجله تایمز یه مقاله‌ای رو منتشر کرد درباره کالاس. مقاله‌ای که پر بود از شایعه و کلیشه‌های کالاس. این که اون بد اخلاق و همکار خوبی نیست و همه چیز درباره رقابتش با دبالدی. اما از همه بدتر این مقاله اونو زن ثروتمندی به تصویر کشید که حتی حاضر نشده خرج زندگی مادر بیچارهش رو پرداخت کنه. تو شب موعود وقتی که کالاس بزرگ روی صحنه ظاهر شد چنان ابهتی داشت که حتی قبل از اینکه شروع به خوندن بکنه همه ناخودآگاه نفساشونو توی سینه حبس کرده بودن. تماشاچی‌ها تا پایان نمایش چنان میخکوب شده بودن که هیچ کس هیچ چیزی از اون مقاله به یادش نموند. تا اینجا دیگه ماریا به حدی موفق شده که همسرش کلن کار خودش رو رها کرد و شد مدیر برنامه‌های ماریا. دو سال بعد در ژانویه 58 قرار بر این شد تا این بار اون فصل جدید خانه اپرای رومو این بار هم با اپرای نورما افتتاح کنه. و البته این بار در حضور رئیس جمهور ایتالیا و همسرش. روز قبل از اجرا ماریا به مدیر تئاتر و کارگردان اطلاع داد که حالش خوب نیست و بهتره که یه بازیگر جایگزینم داشته باشن. اما اونا هر دو گفتن که او اصلا امکان نداره، در همه دنیا هیچ کس نمیتونه جای کالاس بزرگو پر کنه. واقعیت اینه که ماریا برونشیت گرفته بود. اون شب اون با سختی در حالی که همه متوجه بودن که صداش مثل همیشه نیست پرده اولو اجرا کرد، اما دیگه بعد از اون نتونست ادامه بده. برخورد رسانه ها با این موضوع بیرحمانه بود. غم‌انگیزترین بعد از ظهر حرفه من اولش خیلی خوب شروع شد. تمرین ها همه عالی بودن. اما وقتی که به اتاقم رفتم، اتاق خالی که برای ماها استفاده نشده بود، سرمای مرموز و ترسناک همه جا رو پر کرده بود. ناگهان احساس لرز کردم. نیمه شب که از خواب بیدار شدم، متوجه شدم که هیچ صدایی از گلوم بیرون نمیاد. اما تمام بلیطای اون بعد از ظهر فروخته شده بود. مردم داشتن می اومدن تا کالاس بزرگو از نزدیک ببینن. ناگهان انگار هیولای وحشت منو بلعید. به من میگن ببر صحنه ها. اون روز اون ببر بزرگ و بیباک در حالی وارد اون سالن با شکوه و ترسناک شد که صداش به تار موی وصل بود و از ترس می لرزید. درمانای متعدد کمی حالمو بهتر کرده بود، اما اینا کافی نبود. من برونشیت داشتم. وقتی که اثر اون درمانا از بین رفت، صدای منم باهاش ناپدید شد. هیچ چاره دیگه ای نبود. اجرا باید کنسل می شد. من هیچ وقت نمیتونستم این حجم از بیرحمی و خشمو که به سمتم سرازیر شد پیش بینی کنم. روزنامه ها نه فقط در روم و ایتالیا بلکه در سراسر اروپا و آمریکا با تعداد کمی استثنا که واقعا انقدر انگشت شمار بودن که منو تحت تأثیر قرار دادن، تمام ماجراهای سیاسی دنیا رو کنار گذاشتن و صفحه اصلی و تیتر خبریشون رو به من بیچاره اختصاص دادن. درسته. این بهترین زمان ممکن بود تا اسم منو به گند بکشن و کاری کنن تا تاوان تمام اون موفقیت‌ها رو پس بدم. اما من به مردم و تماشاچی‌ها یا اپرای روم بی احترامی نکردم. من آبروی رئیس جمهور رو نبردم. من فقط مریض بودم، همین. اون روز بخشی از شعر لاتراویاتا رو به خاطر آوردم. کلمات ویولتای من که ملودی غمگین وردی اونو به آغوش کشیده. دیگه برای اون روح مغموم و بیچاره هیچ شانس رستاخیزی وجود نداره.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
حملات روزنامه ها تمومی نداشت. کار تا جایی پیش رفت که عده‌ای صدای ضبط شده رو منتشر کردن از کالاس در حال تمرین نورما. اونا ادعا کردن که این صدا رو روز قبل از اجرا ضبط کردن. و البته که ماریا اونجا کاملا سالم و خوب به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اون صدا 3 سال پیش ضبط شده بود. همسر رئیس جمهور به ماریا تلفن زد و بهش گفت که اونا میدونن و درک میکنن که اون حالش خوب نبوده. اصلا هم از این موضوع نرنجیدن. اما خب در این باره هیچ حرفی با رسانه ها نزدن. چند ماه بعد کالاس و رودولف بینگ در حال مذاکره برای اجراهای بعدی اون در مت بودن. قرار بر این بود که ماریا لاتراویاتای وردی و مکبس رو اجرا کنه. دو تا اجرای خیلی سخت که به دو تا خواننده کاملا متفاوت احتیاج داشت. به هر صورت که بود، اونا به توافق نرسیدن و بینگ درست قبل از اجرای نمایش مهم مدعا در دالاس تلگرامی به کالاس فرستاد و قرارداد رو منتفی کرد. بلافاصله همه روزنامه ها پر شد از اینکه بینگ کالاس رو اخراج کرده. شب اجرای مدعا کالاس به تئاتر وارد شد در حالی که شبیه یه امپراتوریست به نظر می رسید. در حالی که دنباله لباس بی نظیرش روی زمین کشیده می شد و هر چی طلا و جواهرم داشت استفاده کرده بود سرش رو بالا گرفت و به همکاراش گفت که شما همه تون می دونین که چه اتفاقی افتاده. امشب برای من شب خیلی مهمیه. من به کمک تک تک شما نیاز دارم. خب، اون شب اون نمایشی رو اجرا کرد که دوباره در تاریخ هنر اپرا ثبت شد. بعد از همه این ماجراهای خسته کننده، اون سال ماریا و همسرش برای استراحت و تمدد اعصاب به کشتی تفریحی اوناسیس دعوت شدن. این سرنوشت بود که دوستی من و آریستو رو ساخت. من اصلا به کشتی کریستینا رفتم که شوهرم رو خوشحال کنم. اون روزا باتیستا فقط به پول و مقام اهمیت میداد. اون عوض شده بود. یه زن چی کار میتونه بکنه وقتی که دیگه به شوهرش اعتماد نداره؟ باتیستا برای من مثل یه پناهگاه بود. پناهگاهی که ازم در برابر دنیای خشن بیرون محافظت میکرد. البته این کارم کرد تا اینکه شهرت من رفت توی مغزش و چشمش رو کور کرد. از وقتی که کنترل کارا رو به دست گرفت همه چیزو خراب کرد. اون باید بهتر مذاکراتو پیش می برد. کارای اون همه چیزو خراب کرده. حالا این منم که باید با عواقبش روبرو بشم. این آغاز پایان ازدواج ما بود. از همون اول سفر فهمیدم که آریستو همون دوستیه که همیشه دنبالش می گشتم. یه شب بعد از یه جر و بحث طولانی و ناراحت کننده با شوهرم رفتم روی عرشه تا یه هوایی بخورم. آریستو اونجا نشسته بود و به دریای سیاه رنگ خیره شده بود. مطمئنم که دوستیمون از اونجا شروع شد. من چیزی رو که بهش نیاز داشتم و هیچ وقت تا قبل از اون نداشتم و در اون پیدا کردم. آریستو باعث می شد که احساس کنم که آزادم، که برای اولین بار احساس کنم که زن بودن چه حسی داره. من عاشقش شدم. هر حال در همون سفر کوتاه ماریا تصمیم خودشو گرفت. اون از همسرش جدا شد و شد معشوقه اوناسیس. چون که اوناسیس در اون زمان هنوزم با همسر اولش بود. هرچند که تینا اوناسیس هم حدود یک سال بعد که از رابطه شوهرش و ماریا خبردار شد و فهمید که ماجرای بین اینا واقعا جدی و با بازیای همیشگی اون فرق داره، ازش طلاق گرفت. والتر و جودی عزیز، من روزای فوق‌العاده‌ای رو روی کشتی داشتم تا جایی که یه هفته دیرتر برگشتیم. متاسفانه باید یه خبر خیلی بد و شوکه کننده ای رو بهتون بدم. من دارم از باتیستا جدا میشم. دوستای عزیزم برام دعا کنید. من به اندازه کافی رنج کشیدم. این نامه رو نوشتم که در صورتی که خبر سر از روزنامه ها در آورد شوکه نشید. آریستو تحسین برانگیز و دوست داشتنیه. اون انقدر بخشنده است که گاهی میتونه براش یه نقص باشه. و البته منظورم فقط مسائل مادی نیست. اون هیچ وقت رقت انگیز نیست. برخلاف یه سری از دوستاش. اون هیچ وقت توی کار و هنر من دخالت نمی کنه. به جز این که فقط یه بار به من گفت که هیچ وقت نباید احساس کنم که حتما باید به خوندن ادامه بدم. و اینکه استرس این کار خیلی زیاد شده و با توجه به اینکه من خیلی بیشتر از مسئولیت خودم برای هنر اپرا کار کردم، اون گفت من نمیگم. این حقو دارم که استراحت کنم و از پولایی که توی همه این سالا به دست آوردم لذت ببرم. اون میگه که برام بهتره که توی چند تا فیلم بازی کنم. اون فکر میکنه این کار کمتر خستم میکنه. والتر عزیز، من احتمالاً ابتدای سال بعد رو استراحت میکنم. من اینو به خودم و به صدام مدیونم. سال دیگه دوباره شروع میکنم. اما الان به خودم اجازه میدم که از استراحت کردن خسته بشم. واقعاً تمام علاقم به هنرم و با تمام اون فشارهایی که شوهرم به هم میآورد از دست دادم. اما حالا میخوام که دوباره عاشق هنرم بشم. میخوام که دلتنگش بشم. چند ماه بعد همکار عزیز و محترمم، همونطور که در نامم از مونته کارلو برات نوشتم، اخیراً یه عمل جراحی داشتم. به همین دلیل نمیتونم در اجرای مورد نظرتو شرکت کنم. دوست عزیزم، من توانایی جسمی دوباره روبرو شدن با اون سالن زیبا و ترسناک ندارم. همه به من باور دارن، تو، مایسترو، منتقدا، اما من نمیتونم اون بعد از ظهر در اپرای رومو اینکه چقدر زجر کشیدم و از ذهنم بیرون کنم. شاید اگر 20 یا 30 ساله بودم اهمیتی نمیدادم. شاید اون وقت روح جوان و رقصانم کمکم میکرد که گذشته ها رو فراموش کنم و به جلو برم. اما الان قدرت روبرو شدن با اون حجم از بیرحمی رو ندارم. حداقل این احساسیه که الان دارم. من به زمان نیاز دارم. میخوام که از ته قلبم ازت تشکر کنم. برای اینکه برای من نامه نوشتی و برای احترامی که من نشون دادی. من هرگز اینو فراموش نمی کنم. از همسرت هم تشکر کن. من به خانواده کوچیک تو قبطه می خورم. هیچ ثروتی بالاتر از خانواده در دنیا وجود نداره. خب، اینجا یه واقعیتی وجود داره که ماریا دربارش با هیچ کس حرفی نمی زنه. دلیل کنارگیری ماریا از صحنه فقط جدا شدن از همسرش یا دوستی تازش با اوناسیس و یا خستگی نیست. از حدود سالای 60 صدای ماریا تغییر کرد. به نظر میرسید که یه مشکلی وجود داره. اون دیگه نمیتونست مثل قبل نوتای بالایی رو کنترل کنه. برای سالها در این باره تئوریای خیلی مختلفی وجود داشت. یه عده‌ای میگفتن که این به خاطر کاهش وزن ناگهانیش بوده. یه عده دیگه میگفتن که اون فشاری که ماریا توی سالای اولیه به تارای صوتیش آورده بود حالا اینجاست که خودشو نشون میده. اما تو سال 2010 دو تا محقق ایتالیایی یه مطالعه رو روی صدای کالاس انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که اون دچار یه بیماری نادر شده بوده. یه بیماری به اسم درماتومیوزیت که یه جور التهاب بافت همبنده و به تدریج باعث از بین رفتن عضلات میشه. اونا باور دارن که علائم این بیماری از اوایل دهه 60 شروع شده بوده. و البته بعدن یه آقای دکتری هم پیدا شد و گفت که این موضوع درسته و اینکه خودش تو سال 70 این بیماری رو تشخیص داده بوده و یه سری داروهایی هم برای ماریا تجویز کرده بوده که ما امروز میدونیم که یکی از اون داروها به شدت روی عملکرد طبیعی قلب اثر منفی میذاره. به هر حال ماریا بعد از چند سال استراحت در طی سالهای 64 و 65 توی چند شهر مهم از جمله پاریس و نیویورک و لندن روی صحنه رفت. در نیویورک مردم برای روزها توی صفای طولانی منتظر نشسته بودند. استقبال مردم از ماریا انقدر پرشور بود که همه رو تحت تأثیر قرار داده بود. 18 فوریه 1965 نامه‌ای به الویرا دیدالگو. الویرای عزیزم، بی نهایت ازت سپاسگزارم. تو منو میشناسی. میدونی که چقدر خجالتی و عجیب غریبم. اما تو میدونی چطور منو همونطوری که هستم دوست داشته باشی. تمرینا عالی پیش میرن و نوتای بالایی درست مثل گذشته هان. تو پرده سوم یه لحظه احساس ترس و خستگی همه وجودم رو گرفت. اما با این حال تونستم سی رو خوب بخونم. درسته که شاید برای آخرین بار، اما عالی خوندم. اگر فقط بتونم خودم رو کنترل کنم احتمالاً همه چی طبق برنامه پیش میره. من هنوزم در حال یادگیری و تمرینم و به تو فکر میکنم. با عشق و احترام، ماریای تو. 4 جون 1965. الویرای عزیزم، مدتی بود که میخواستم برات بنویسم، اما زمان و بیشتر از اون انرژی کافی برای این کار رو نداشتم. اون همه اجرا برای اعصابم اصلا خوب نبود. بعد از نیویورک بدنم دیگه درست کار نمیکنه. خستگیم تمومی نداره. فشار خونم اومده روی 7. از اول باید میدونستم که توانایی نقش بزرگی مثل نورما رو ندارم. یه آپارتمان تازه پیدا کردم و این روزا دارم بهش میرسم. شماره 36، خیابون جورج مندل. اینجا من در آرامشم. آرامشی که هیچ ربطی به شادی نداره. من تو 13 سالگی شروع کردم. الان 41 سالمه. نمیخوام قور بزنم، اما زمان زیادیه. اینطوری تمام توان آدم از بین میره. من در تنهاییم همچنان در حال تمرینم. من صفحه هامو دارم که به هم یاد بدن که قدیما چه کارایی میکردم، و البته یه ضبط که خوندن الانمو برام دوباره پخش میکنه و به هم نشون میده که چه کارایی رو نباید بکنم. اگر جواب داد که داد، اگرم نه مهم نیست. کلن همه چیز رو رها میکنم. تازه من آریستو رو دارم. دیگه بیشتر از این چی ممکنه بخوام؟ تو فکر نمیکنی آریستو خیلی از قبل بهتر شده؟ خب در همین زمان که ماریا سرگرم کنسرت و تمرین و کاره، چشم آقای اوناسیس دنبال یه خانم فوق‌العاده دیگه است. جکی کندی. ژانویه 1968، نامه‌ای به اوناسیس. آریستوی عزیز من، میدونم که این کادوی تولد غم‌انگیزیه، اما باید بهت بگم که بعد از 8 سال و نیم با هم بودن و همه اون چیزایی که با هم پشت سر گذاشتیم، با خوشحالی بهت میگم که از ته قلبم بهت افتخار میکنم. من عاشقتم و تنها آرزوم اینه که تو هم همین احساسو داشته باشی. نمیدونی که چقدر از خدا سپاسگزارم که کمکم کرد که توی این حرفه سخت به اوج برسم. و تازه تو رو سر راه من قرار داد تو هر دو در کنار هم باشیم. ازت خواهش میکنم تلاش کن که برای همیشه با هم بمونیم. من به عشق و احترام تو نیاز دارم. این یه نامه کودکانه نیست. این یه زن مغرور و زخم خورده است که داره تازه ترین و زیباترین عشق و نثار تو میکنه. لطفاً فراموش نکن. با من مهربون باش. من در کنار تو شهبانوی جهانم. من به محبت تو نیاز دارم. ماریای تو. خب. اوناسیس توجهی به این حرفا نکرد و هر روز رابطش با جکی جدی‌تر می‌شد. تقریباً 1 ماه بعد. الویرای عزیزم، با توجه به شرایط بد نیستم. احساس می‌کنم یه چیزی محکم خورده توی سرم و هنوز نمی‌تونم درست نفس بکشم. اون 3 بار با هم تماس گرفت. یکیشو جواب ندادم. اما اون دوتای دیگه واقعاً وحشتناک بود. اون خیلی بی‌مسئولیته. حتی فکر کردن بهش حالمو بد میکنه. من تو خونمو دارم سعی میکنم که همه چیزو تو ذهنم مرتب کنم. خیلی دردناکه. من فقط میخوام زنده بمونم. من واقعا گیجم. بعد از اون همه سال، اون همه فداکاری برای یه مرد،
حالا خودم رو توی شرایطی میبینم که نمیدونم باید کجا برم یا چی کار کنم. به هر حال اگر دوست داشتی برام بنویس. خودتو خیلی نگران من نکن. خدا همیشه راهنمای من بوده. دعا میکنم تا به همین قدرت رو بده تا از این مشکلم عبور کنم. با عشق، ماریای تو. فقط چند هفته بعد خبر ازدواج اوناسیس با خانم کندی سابق در روزنامه ها منتشر شد. روز 20 اکتبر. الویرای عزیزم، از نامت ممنونم. خیلی بی‌رحمانه است نه؟ اما اونا هر دو بهاشو پس میدن. حالا صبر کن، خواهیم دید. از همه بدتر اینکه اون به من هیچ چیزی درباره ازدواج نگفت. فکر میکنم بعد از 9 سالی که باهاش گذروندم اون حداقل اینو به من مدیون بود. من نباید این خبر رو از توی روزنامه ها میخوندم. اما خب به هر حال اون یه احمقه. برای همینم من اونو از ذهنم برای همیشه پاک میکنم. من باید در اولین فرصت برگردم سر کار. البته به هر حال تا سال دیگه که هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. از لطف بی پایانت ممنونم. بعدن درباره پروژه های آینده برات مینویسم. فعلا که هیچ تصمیمی ندارم. ماریای تو. تو سال 59 فیلمساز ایتالیایی معروف پیر پائولو پازولینی از ماریا دعوت کرد تا در فیلمش نقش مدعا رو بازی کنه. فیلم از لحاظ تجاری تجربه موفقی از آب در نیومد. اما خب به عنوان تنها نقش غیر اپراتیک ماریا کالاس فیلم خیلی مهمی محسوب میشه. از اکتبر 71 تا مارچ 72 ماریا در مدرسه جولیارد تدریس کرد. اگرچه که اون به عنوان یه استاد موفق‌تر از یه بازیگر بود، اما تجربهش در جولیارد براش به اندازه کافی لذت بخش نبود. اینجا جوزف دستفانو همکار قدیمی دوباره وارد زندگی ماریا شد و اونا با همدیگه تصمیم گرفتن تا یکی از آثار وردی رو کارگردانی کنن. همزمان همراه با اون یه سری همخونیای اپرا هم ضبط کردن که چون نتیجهش خوب نشده بود اصلا منتشر نشد. خب تو سال 73 پسر اوناسیس در سقوط هواپیما کشته شد. این فاجعه برای ازدواج متزلزل اون و جکی مثل یه طوفان بنیانکن بود. اوناسیس که حالش خیلی بد بود تصمیم گرفت تا از جکی جدا بشه و برگشت پیش ماریا. الویرای عزیزم، آریستو دوباره برگشته. میدونم. من اول تو آپارتمان راش نمیدادم. اما فکر کن یه روز همینطوری بیرون پنجره وایساده بود و سوت میزد. این کارو مردای جوان تو یونان 50 سال پیش میکردن. اونا محبوبشونو با موسیقی اقوا میکردن. من مجبور شدم در روش باز کنم قبل از اینکه روزنامه ها بفهمن که توی خیابون جورج موندل چه اتفاقی داره میفته. به هر صورت اون زمان من خیلی خیلی عصبانی بودم و بهش گفتم که اون یه حرومزاده واقعیه و البته یه سری چیزهای دیگه هم گفتم که حالا دیگه تکرارشون نمی کنم. یه کمی بعد وقتی که دوباره برگشت و من غرور از دست رفتم و دوباره پیدا کردم، بالاخره تونستم همه چیزو با یه نگاه عاقلانه تر و منطقی تری ببینم. البته که اولین جواب اون این بود که ازدواجش یه اشتباه بزرگ بوده. من سرش فریاد زدم که اشتباه تو، نه همسرت. اون حق نداره هیچ کسی رو غیر از خودش برای این شرایط سرزنش کنه. اون قرارداد ازدواجشون یه معامله عجیب غریبه که من اصلا ازش سر در نمیارم. به هر حال من باهاش آشتی کردم. از اولم همینطور بود. ما بیشتر از هر چیزی با هم دوست بودیم. یه دوستی پرشور. حالا دیگه اصلا لازم نیست سعی کنیم چیزی رو ثابت کنیم. نه به خودمون، نه به هیچ کس دیگه. حالا که به گذشته نگاه میکنم، برام واضحه که رابطه عاشقانه من با اوناسیس یه شکست بود. اما دوستی ما یه موفقیت بود. اینجا دستفانه اونو تشویق کرد تا دوباره با هم برنامه اجرا کنن. پس ماریا تصمیم گرفت تا دوست و همکار قدیمیشو در یک کنسرت جهانی همراهی کنه که در آلمان و در پاییز 73 شروع شد. تماشاچیا به اونا با شور و عشق خوش آمد گفتن. اما هیچ کس از جمله خود کالاس وانمود نمی کرد که چیزی که دارن تماشا می کنن هیچ شباهتی به اون چیزی داره که کالاس در سالهای گذشته بوده. سال بعد اوناسیس مرد و همراه با اون انگار یه چیزی در وجود ماریا هم مرد. وقتی که آریستو رو برای آخرین بار دیدم خیلی آروم بود. اون خیلی مریض بود و میدونست که پایان نزدیکه. هرچند که سعی میکرد نادیدش بگیره. ما درباره گذشته های زیبا با هم حرف نزدیم. در واقع کلن حرف نزدیم. فقط در سکوت کنار هم نشستیم. وقتی میخواستم برم با سختی به هم گفت من عاشقت بودم. میدونم همیشه خوب نبودم. اما همه تلاشمو کردم. حالا ماریا تنها و افسرده شده بود و خیلی مریض بود. اون دیگه از خونه بیرون نمیرفت و با دوستاش ملاقات نمیکرد. تو سال 76 زمان خیلی زیادی رو صرف آماده شدن برای کنسرتی میکرد که هرگز اجرا نشد. روز 3 مارچ کسایی که در تئاتر شانزالیزه بودن میتونستن بشنون که اون در حال تمرین اپرایی از بتوونه. اپرایی که در انتهاش کالاس میخوند موری رو. من میمیرم. در روز 16 سپتامبر 77 ماریا کالاس بر اثر یه حمله قلبی در خونه خودش از دنیا رفت. ماریا تمام اموالش رو برای همسر سابقش مننگینی به جا گذاشت. اما مادر و خواهر ماریا که طبیعتاً از این موضوع اصلاً خوشحال نبودن اونو تهدید کردن که به دادگاه شکایت میکنن و در نهایت مننگینی باهاشون توافق کرد که اموالو نصف کنن. در مراسم تدفین ماریا فقط خواهرش جکی حضور پیدا کرد. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.